بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و ادب خدمت عزیزان و قبولی طاعات و عبادات و تبریک اعیادی که گذشت، حالا یه چند هفتهی به خاطر امتحانات و دوره هایی که عزیزان مشغول بودن تعطیل بود کلاس. انشالله که اگر خدا توفیق بده منظم جلسات ادامه خواهد داشت. انشالله حالا از عزیزان استفاده خواهیم کرد، منتها به خاطر اینکه یه مدتی کلاس تعطیل بوده بنده یه فضای کلی از کلاس رو که تا حالا مطالعه شده بحث کردیم با هم خیلی گذرا اون در حد اون فایل ایکس مایند توضیح بدیم، نشون بدیم که چی گفته شده. حاجای دهگانی فرمایشی هست؟
اخیر دا در خدمت شما هستیم.
اشتراک گذاشته شده دیگه، دوستان میبینم.
بله
خیلی. من حالا یه ایکس ماندی رو آماده کردم. تقریبا بحث ما به این شکل بود که خب ما قبلا یه تمهیدی رو داشتیم، گفتیم تمهید یعنی اون به صورت فارسی اگه بخوایم ترجمه بکنیم اون بستر سازی و اینکه آماده اون فضای اصلی کلاس شدن رو میگن تمهید، که شهید صدر توضیح میدن که تعریف علم اصول، موضوعش، حکم شرعی، تعریفش، اقسامش، خود گت چیه، حجیتش به چه شکله، اقسام گت توضیح دادیم، گت طریقی، گت موضوعی و خود اقسام گت موضوعی. حالا این مراحل تقریبا سعی شد که توضیح داده بشه و الحمدلله عزیزان هم بعضا فعال بودن و می اومدن تدریس میکردن، ارائه میکردن. بعدش وارد بحث‌های ادله شدیم، گفتیم که در بحث طریقه استنباط مرحوم شهید صدر یک تحولی رو در این بحث از لحاظ ساختار علم اصول، البته نه لزوما محتوایی، منظورمون حالا در بحث محتوایی هم تغییراتی شده ولی از لحاظ ساختاری در علم اصول یه تحولاتی رو ایجاد کردن که دقیقا اون چیزی که برای مجتهد لازمه، چون ما گفتیم دیگه بحث فقه هدف اصلی ما رسیدن به اون فقه، علم اصول رو میگن علم عالی است، یعنی ابزار شماست، شما اگه به این علم مسلط بشید یک ابزاریه که بتونید به اون کار اصلی خودتون که فقه هست دستیابی پیدا بکنید، بتونید مسلط باشید، احکام شرعی رو، وظیفه متشرع رو براش توضیح بدید، اولا وظیفه خود ما بعد برای متشرع. حالا یک مجتهد میخواد استفاده کنه از آیات و روایات و ادله برای رسیدن به حکم شرعی. اینا رو من یه بار دیگه توضیح عرض میکنم به خاطر اینکه چون یه وقفه‌ای شده به خاطر اون، و الا اینا گفته شده همش به صورت مفصل از باب اینکه بعضی از دوستان بعضی جلساتو نرسیدن، نتونستن کامل بیان و یا اگر فراموش بشه، از این باب گفتیم که یه چند دقیقه وقت عزیزان رو این جلسه رو بگیر. بعد که گفتیم مجتهد میخواد استنباط بکنه، گفتیم یه ادله محرزه. یعنی چی؟ یعنی اون چیزهایی که به صورت واضح و شفاف از طرف شارع مقدس اینا گفته شده. یعنی اینطوری نیست که ما در عمل با مشکل مواجه بشیم نتونیم از آیات روایت این مطلب رو به صورت مستقیم استنباط بکنیم. از اسمش معلومه، ادله محرزه، مشخص هست برای ما که این خودش گفتیم دوتا تقسیم بندی داره، ادله دلیل شرعی و دلیل عقلی. ما این بحث تمهید رو با عزیزان کار کردیم، بعدش در ادله محرزه و قسیمش میشه ادله غیر محرزه که فعلا اینا بحث اصول عملیه و اینا رو هنوز نرسید. در خود ادله محرزه میشه دلیل شرعی، دلیل عقلی، که مقدم ایشون دلیل شرعی رو مطرح میکنند، که خود دلیل شرعی رو توضیح میدن که خود این مراحلی داره، یکی میشه دلیل شرعی لفظی، دلیل شرعی غیر لفظی. ما الان در کجای جلسه هستیم؟ 15 جلسه برگزار شده. در بحث ادله محرزه، دلیل شرعی، تحدید دلالات دلیل شرعی، دلیل شرعی لفظی، دلیل شرعی لفظی. هم بحث دلیل محرزه است، هم دلیل شرعی، هم لفظیه. در مقابل لفظی چیه؟ غیر لفظی یعنی همون سکوت و تقریر و سیره معصومه، که ما فعلا به این بحث نمی‌رسیم. در دلیل شرعی لفظی مرحوم شهید صدر باز یه تمهیدی رو دارن. ما الان تو این قسمت هستیم، فعلا به این مراحل نرسیدیم. خود این ایکس مایندی که بنده اینطوری این رو انجام دادیم واسه عزیزان کمک میکنه که علم اصول رو، حتی پیشنهاد بنده به عزیزان اینه که اگه بتونن کل حلقه ثانیه رو اینطوری یه نقشه‌ای رو طراحی کنن خودشون، اگر در خونه حجره‌ای هست امکان این هست که به دیوار چسبیده بشه این تابلو، میتونید این رو اصلا بزنید اونجا و هر از گاهی مثلا اگر کسی یه 10 دقیقه، یک رو حتی کمتر، یه 5 دقیقه یه نگاه بکنه، کامل فضای کتاب دستش میاد. بعضی وقتا ما گم میشیم در مسائل علم، هر علمی ها. بعد اگر عزیزان یه اینطور چیزی رو طراحی بکنن و در مقابل هر موضوع میتونن تقریر خودشون رو هم بنویسن، که مثلا خب دیگه من این رو خودم فرصت نکردم چون در فایل ورد می نوشتیم، دیگه اینجا ننوشتم. دلالت تصوری و تصدیقی نظر شهید صدر چی بود؟ مثلا بحث سبب وضع، اون نظرات مختلفی که ارائه شد، خب چند تا نظر بود دیگه، خاطرت ما شاید امروز چون قرار بخونیم یه ذره اونجا بحث توضیح میدیم سبب وضع رو. علامات حقیقت مجاز کدوم یکی رو شهید صدر قبول داشتن؟ خاطرتون باشه فقط یکی رو به عنوان اون علامت حقیقت، اون تبادل رو خیلی صراحتاً قبول کردن، بقیه رو اشکال داشتن، در حالی که نظر بعضی از بزرگانی که شما کتاباش رو خوندید بحث اعتراض و عدم سلب و صحت سلب و عدم صحت سلب اینا رو هم به عنوان علامت میدونست. ما الان در این جلسه که عزیزمون انشاءالله زحمت میدیم، در بحث اشتراک و ترادف هستیم. این رو خواستم، حالا من یه 10 دقیقه وقت عزیزان رو گرفتم که این نمای کلی از بحث رو انشاءالله داشته باشیم. خیلی خب، حاجای سلیمان نژاد انشاءالله زحمت میدیم دیگه، بفرمایید. ما حاجای دهگانی، حاجایشون در خدمت هستیم، به چه شکل قراره؟
بله
آقای سلیمان نجات،
صوتشون
هم باز انشاءالله در خدمتشون هستیم. سلام علیکم، رحمت الله، صدا هست؟ بله بله. علیکم السلام، در خدمتیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا ميزان علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. درسته همانطور که جواب فرمودن در باب اشتراک و ترادف هست، که ابتداعا در مورد اشتراک و ترادف یک ارائه میکنیم، بعد اینکه تفسیر این دوتا رو هم بنا طبق بناء غير مسلك التعهد ومسلك التأهل كما هم دیگه تلفتران تفسیر وضع در کنار این دوتا جالب و عرض می کنم. معناش اینه که برای لفظ یعنی معنا متعدد لفظ واحد مثل عین که البته حالا عین بیش از دوتا معنا داره ولی حالا دوتا معنی در نظر بگیریم عین هم به معنای چشم در نظر گرفته میشه هم به معنای چشمه مثلا یا ترادف تعریفش اینه که دو تا لفظ باشه برای معنای واحد یعنی اینکه لفظ ما متعدد باشه در ضمن برعکس اشتراک مثل مثلا صوت و صدا که هر دو تاشون یک معنی رو میرسونه این از تعریف این دوتا و اینکه در باب عرض کنم تفسیر وضع مسلک تعهد و غیر مسلک تعهد اینکه اشتراک و ترادف چه جوری وضع میشن با چه تفسیر وضع میشن طبق این دوتا مسلک فرق میکنه غیر مسلک تعهد میگن که اولا اشتراک مجرد بودن اشتراک مادی به اجمال یعنی اینکه مجمل باشه کلام ما یعنی وقتی ما دو تا معنا رو میاریم برای یک لفظ واحد یعنی اینکه میخوایم اون لفظ رو مجملش بکنیم یعنی بیشتر بازش بکنیم یا از این حیثه یا از حیثه تردید سامع در معنای مقصود یعنی اون انگار مخاطب ما در معنایی که ما قصد میکنیم تردید داره ما یک لفظ دیگه میاریم که اون تردیدش رو برطرف بکنیم و این هم شهید صاحب میفرماییم که اگه وزن متعدد نباشه این منظور تحقق پیدا نمی کنه و له حکمتهی همونطور که توی متن میبینیم له حکمتهی برای حکمت آن چرا که حکمت اون چیه؟ حکمت اون اینه که ایجاد اون چیزیه که در مقام استعمال وقتی میخوایم به مخاطبی چیز رو بفهمونیم یعنی در مقام استعمال این رو اصلاح میکنه ولو اینکه مثلا یک قرینه ای آورده بشه اما بناء مسلک تعهد هم میگن که تصویر اشتراک و ترادف خالی از اشکال نیست یعنی تعهدیا اشتراک و ترادف رو دارای اشکال میدونن
آقای سلیمان نژاد
بله
خیلی عذر میخوام میتونید خیلی خلاصه حالا این جلسه رو ما استثنا اینطوری واسه گذشت مطالب گذشته وقت میذاریم چون یه مدتی تعطیل بودیم خیلی خلاصه میتونید خاطرتون هست که این سه مسلکی که ما تا حالا خوندیم مسلک تعهد مسلک اون اعتبار و نظریه شهید صدر رو اشاره بکنید خاطرتون هست
تعهد اعتبار و
همین سه نظر دیگه یعنی سه نظری که یعنی بحث اعتبار نظریه شهید صدر و همین بحث تعهد چون الان میخواییم اشتراک و ترادف رو بر اساس این سه نظریه بررسی بکنیم دیگه این سه نظریه رو باید دوستان کامل در جریان باشن البته ما طبق مطالب گذشتمون عزیزان حتماً پیش مطالعه داشتن یعنی اینطوری نیست ولی از باب احتیاط حالا برای اینکه خوب جا بیفته ذهن شریفتون هست مطلب
خاطرم
هست
ولی به اون شکل نیست که
اشکال ندارم از عزیزان دیگه کسی هست که این رو خیلی خلاصه توضیح بدم بزرگواری آمادگی داره ارائه بده 2-3 دقیقه؟ واقعیتش اگه اینا پیش مطالعه نشه، یعنی تمرین و تکرار نشه، مباحثه نشه، این مطالب خیلی مفید نخواهد بود. یعنی حالا ما میدونیم بعضی از عزیزان مشغولیتشون خیلی زیاده، به خاطر اون در خود کلاس چون دیگه چاره ای نیست تکرار میکنیم، ولی بالاخره اگه بخوایم نتیجه بگیریم این مطالب باید حتما عزیزان وقت بگذارن. بحثمون این بود که ما دوان 3 تا نظریه، خب یه نظریه در مورد بحث وضع اون سببیت ذاتی بود که گفتیم این اصلا امکان پذیر نیست خاطرتون باشه. گفتیم مثلا شما از یک کلمه ای، از تصور یک لفظی به معنا، به خاطر ذات اون کلمه ما رو به اون معنا انتقال پیدا بده، خب این درست نیست دیگه. چون ما ببینیم که بعضی از کشورهای دیگه اگه قرار بود یعنی ذاتی باشه، همه از یک لفظ یه چیز رو متوجه می‌شن. خب ما این که اصلا جز نظریات دیگه نمیاریم، ولی اون 3 تا نظریه معروف، یکی نظریه خود اون اعتبار بود که میگیم که واضع اعتبار میکنه اون لفظ رو با اون معنا، یعنی یک لفظی رو تصور میکنه، یه معنایی رو واسه اون اعتبار میکنه. حالا منشأ اعتبار خاطرتون باشه 2-3 تا مطلب گفته شده بود. یکی بحث اماره بود، یعنی این لفظه نشانه از اون معناست، مثل ستون ها. مثلا شما وارد شهر میشید یه تابلویی داره، بعض وقتا میگن آلت بود، بعض وقتا میگن سببیت بود. نظریه اعتبار تو این 3 تا شاخه تقسیم بندی میشد که مفصل حالا گفته شده. یه نظریه شهید صدر بود که ایشون هم میگفتن بنده هم نظریه اعتبار رو قبول دارم، منتها اعتبار رو نه بر اساس اون 3 تا شاخه سببیت و بحث اماره و آلت و اینا، نه، بیشتر از طریق گرن اکید خاطرتون باشه، یعنی اون واژه اصلی که ذهن عزیزان باید همیشه باشه نظریه اون اعتباره، منتها طبق توضیحی که ایشون میدادن، یعنی بحث قرن اکید. یعنی چی قرن اکید؟ یعنی میگفتن که یک مقارنت خیلی شدیدی بین لفظ و معنا هست که این اونقدر این مقارنت و نزدیکیه خیلی به هم نزدیک هست به که شاره میاد این رو از طریق قرن اکید، شاره که معذرت میخوام، واضح اعتبار میکنه. یعنی اون قرن اکید رو توضیح میدادن که حالا قبلا توضیح داده شد. یه نظریه هم نظریه مرحوم آیت الله خویی بود که نظریه تعهده، که ایشون هم یه نظری داشتن که وقتی واضح یه صحبتی رو میخواد، یک کلمه رو استفاده میکنه، تعهد میکنه قبل از اینکه این اصلا لفظ استفاده بشه، در عالم یه عالم قبلتر در ذهن انسان، در نفس انسان این اتفاق افتاده، این وضعیت اتفاق افتاده، شما با این صحبت تعهد میکنید که اونی که قبلا اتفاق افتاده رو ارائه میدید، که این اشکالاتی داشت دیگه خاطرتون باشه، که اینا رو عزیزان حتما اگه نیاز باشه یک دور لااقل اون کتاب رو، ما زیاد نیومدیم جلو، 10-20 صفحه اومدیم جلو، اون رو مطالعه بکنید، که اونجا ایشون که ایراداتی داشت میگفتیم خب این یک استدلالی لازم داره، و در حالی که بچه ها هم این رو مطرح میکنن، اینطوری صحبت میکنن، توجه به اون استدلال هم ندارن طبق نظریه تعهد، اصلا مجاز دیگه اصلا جایگاه خودش رو از دست میده، همیشه باید شخص حقیقت رو مطرح بکنه. این بحث ها اون 3 تا نظریه مطرح بود. حالا میخواد این رو شهید صدر توضیح بده که من معذرت میخوام از جای سلیمانی وارد شدن به این بحث، چون احساس کردم واسه عزیزان لازمه که ما قبل از اینکه اشتراک و ترادف رو بحث بکنیم، این رو اول نظریات رو باید دستمون باشه که این 3 تا در حقیقت 2 تا نظریه است، یه نظریه اعتبار، نظریه تعهد. حالا تعریف بزرگان از اعتبار 4 تا لااقل گفته شده. ببخشید آقای سلیمان نجات، من جسارت کردم. حالا میخوام این اشتراک و ترادف رو طبق این 3 نظریه باید بررسی بکنیم، ببینیم که اشتراک و ترادف در کدوم نظریه ها امکان پذیر هست، در کدوم نظریه ها امکان پذیر نیست. بفرمایید، من در خدمتم.
اجازه رسیدیم به فنای مسلک تعهد، که اون که مسلک تعهد میگن که تصویر اشتراک و ترادف خالی از اشکال نیست، چرا که تعهد باید به معنا باشه. یعنی تعهدین طوری میگن که باید، یعنی ما با معنا کار داریم، یعنی اینکه التزام داریم که لفظ رو نیاریم مگر اینکه معنای موضوع اون له لفظ قصد بشه. یعنی معنای موضوع اون له لفظ قصد بشه ما میتونیم لفظ رو بیاریم. در این صورت اشتراک از منظر مسلک تعهد ممتنع خواهد بود، چرا که با اشتراک با یک لفظ هر دو معنا قصد میشه، در حالی که مسلک تعهد متعهدن به یک معنا و وفای به هر دو تعهد. این هم از متعهد به طور جزمی مقصود نیست، یعنی قصدشون این نیست. یعنی دو تا لفظ میاد برای اینکه یک معنی رو قصد بکنه و این هم از مسلک تعهد جزمن مقصود نیست. و یک بحث رو هم در باب حل اشکال معرفی کردن، این اشکالی که مسلک تعهد وارد کردن، حالا من اینجوری متوجه شدم که این حل اشکال مسلک تعهد هست، درست آجا؟
بفرمایید. بله،
همون اشکالش هم به افتراضه.
بله بفرمایید آقای سلیمان میجا.
این حل اشکال که توی کتاب آورده، این حل اشکال الله بنده اینجوری متوجه شدن، حل اشکال منظور اون یا مسلک تعهد که اشکال وارد کردن همونه یا مسلک دیگه است؟
دوستان اگه نکته ای دارن بفرمایید دیگه، جلسه یه ذره به سمت مباحثه یا پژوهشی میخواد بره دیگه. عزیزان اگر نکته ای دارن بفرمایید. جای سلیمان نجات، بحث اینه که یعنی اینطوری باید گفته بشه که خب ما گفتیم مسلک تعهد یعنی چی؟ یعنی اینکه کسی که واضح هست یه تعهدی رو داره دیگه، یعنی قبل از اینکه این وضع بشه قبلش یه اتفاقاتی میفته، یک مراحلی رو طی میکنه، خاطرتون باشه. حالا تقریر بزرگان از مسلک تعهد دو حالت داره، یا حالت سلبیه یا حالت ایجابیه. میگه شما اگر تقریرتون از مسلک تعهد سلبی باشه، همین این قسمت اولی، اشتراک ممتنعه ولی ترادف امکان پذیر. ولی اگه بحثتون به تقریرتون از مسلک تعهد ایجابی باشه، ترادفش امتناع داره و اشتراک اشکال داره، اشکال نداره. یعنی دقیقا برعکس، یعنی اگه سلبی بگید اشتراک ممتنه. اشتراک یعنی چی؟ یعنی یک لفظی رو امکان پذیر نیست که نظریه تعهد قائل به مشترک لفظی باشه، یعنی یک کلمه‌ای چند تا معنا داشته باشه. چرا؟ چون این قبل از اینکه این وزر لفظ رو استفاده بکنه در درون خودش اون معنا رو تصور میکنه، بعد این رو میخواد بگه. اگه به صورت سلبی ما تقریر بکنیم نظریه تعهد رو، که اینجا اینطوری گفته، التزام تعهد رو اینطوری توضیح میده، التزام به عدم الاتیان به لفظ الا اذا قصد یا حالا قصد تفهیم المعنا الذي يزع له اللفظ. میگه تعهد اگه اینطوری بگیم که من لفظ رو اتیان نمی کنم سلبی، مگر اینکه چی؟ یک معنایی رو ازش بخوام تفهیم بکنم، یک قصدی رو دارم. یعنی هر لفظی رو که من میخوام بگم حتما یک معنای خاص اون رو هم تو ذهنم هست. یعنی به صورت سلبی اگه بگیم، میگه تو این فضا اشتراک ممتنه. خب ادامه میدی دعای سلیمان نجات؟
شکر ازم استفاده کردی.
نه ببخشید، الان اون قسمت اشکال رو هنوز وارد نشید، یعنی خود این تعهد قسمت سلبیش رو گفتیم. به صورت ایجابیش چطوریه؟ میتونید تقریر بکنید این قسمتی که این که گفته و اذا کان تعهد، این هم تقریر ایجابی نظریه تعهده، این که من علامت رو گذاشتم اینجا.
در صورت تقریر ایجابیش هم و اگر هم ایجابی باشه، اینجا هم ترادف ممکنه. چرا؟ چون اگه ما در ترادف دو تا لفظ رو میاریم برای اینکه یک معنا رو قصد بکنیم و این هم از مثل که تعهد مقصود نیست، درسته؟
یکم بیشتر امکانش هست توضیح بدید یا از بقیه دوستان. چرا؟ پس من اگه بخوام خلاصه فرمایشات آقای سلیمان نجات رو توضیح بدیم، اینطوری شد که طبق نظریه بناءً علی غیر مسلک تعهد، اونا این مشکل رو ندارن، چون در هنگام وضع اون اعتبار میکنن، یعنی اون اعتبار هست، خب میشه این رو مشترک گفت، میشه مترادف گفت، و این هم مخالف حکمت نیست. چرا؟ چون شما اگر مثلا درست مفهوم یک واژه مشترکی رو استفاده میکنید، مثلا واژه عینی که مثال زدید، خب این خلاف حکمت نیست یک واژه مشترک لفظی رو استفاده کردن. چرا؟ چون به زمل گرینه هست، یعنی شما وقتی یک واژه رو استفاده میکنید گرینه هم میارید. یعنی ما طبق اون دوتا نظریه، یعنی غیر مسلک تعهد یعنی همون نظریه اعتبار، با اون شقوقش دیگه مشکلی در اشتراک و ترادف نداریم، اما طبق نظریه تعهد مشکل داریم. یعنی لا یخلو تصویر اشتراک و ترادف من اشکال، یعنی یا با مشترک لفظی مشکل مواجه میشیم یا با مترادف. یعنی امکان پذیر نیست که در نظریه تعهد بگید که هم اشتراک رو ما قائل هستیم هم ترادف رو. چرا؟ چون تعهد دو حالت بیشتر نداره، یا به صورت سلبیه که این باعث میشه که اشتراک ممتنع بشه، یا به صورت ایجابیه. ایجابیش چطوریه؟ اذا کان تعهد به معنی الالتزام بالاتیان باللفظ عند قصد تفهیم المعنا، یعنی ملتزم میشی که اون لفظ رو بیاری، بعد اون لفظ مخصوصه اون معنای مخصوص خودش رو داره. این میگه مترادف بودن امتناع داره. چرا؟ از این از تعلیلی است،
میگه چون لازم میشه که اگه شما اینطور بکنید، یعنی اگه بگید که مترادف باشه، ان یعطی بکل لفظن اندکست تفهیم، که در هر لحظه که میخواد اون واژه رو استفاده بکنه هر دو تا لفظ رو تو ذهن شریفش باشه واضح، واسه اون دو تا یه معنا رو بگه تو نظریه تعهد، چون همش تعهد به استفاده از اون هست دیگه. و هو غیر المقصود، ما در میبینیم که اصلا هیچ وقت اون واضح، اون کسی که داره صحبت میکنه اینطوری صحبت نمیکنه که در مترادفات همه اینها رو، همه اون الفاظ رو یک جا، مثلا میگم ها، بشر و انسان رو دوتاش رو تصور بکنه، بعد اون معنای این هیکل این بشریت رو تصور بکنه. اینجا اگه شما به صورت ایجابی توضیح بدید تعهد رو، میگه این مترادف بودن امکان پذیر نیست. ولی در بالا قضیه سلبی گفتن اشتراک بودن اشکال داشت. حالا اگر عزیزان نکته‌ای دارن بفرمایند. من سعی کردم حالا توضیحات حاجی سلیمان نژاد رو به بیان دیگه عرض بکنم، استفاده کردیم از ایشون. عزیزان اگر نکته سوالی، ابهامی، مسئله‌ای دارن، اگر حل نشده بفرمایند تکمیل بکنم. خیلی خوب، ظاهرن سوالی نیست. حاجای بفرمایید. الان میخوان مرحوم شهید صد بگن که چطوری میتونیم طبق نظریه تعهد حل بکنیم که هم مشترک باشه هم ترادف. بفرمایید.
حل اشکال مرحوم شهید صد میفرمایند به افتراض ممکنه. افتراض یعنی چی؟ یعنی اینکه یا متعهد متعدد باشه یا متعهد وحدت داشته باشه، یا در صورت تعدد متعهد یا در صورت وحدت متعهد. به اینکه متعهد لفظ رو نیاره، اتیان به لفظ نداشته باشه، عدم اتیان لفظ داشته باشه، مگر اینکه قصد بکنه که یکی از دو معنی رو که لفظ داره به خصوص تفهیم بکنه، یعنی خاصه به یکی از دو معنی اشاره بکنه، یا از این جهت امکان داره، یا اینکه متعهد قصد تفهیم معنا بکنه به اینکه یکی از دو تا لفظ رو بیاره، یا اینکه کلا لفظ رو نیاره، یا اینکه یکی از دو تا لفظ رو بیاره، یا اینکه طرزشون مشروط بر نحوی باشه که متعهد مقید به عدم دیگری باشه، یعنی اینکه یک لفظ بود دیگه اون یکی نباشه، یعنی وقتی میخوام یک معنا رو به خصوص برسونم یک لفظ رو مثلا آوردم دیگری رو عدم کنم، یعنی دیگری رو نیارم. حالا اگه نکته تکمیلی بود تا استفاده میکنم.
دوستان اگر نکته‌ای دارن بفرمایند. عزیزان یه ذره فعال بشن خوبه، یعنی بد نیست. از آقای قیاسی بفرمایید. دسترسی فکر کنم هست.
سلام. ببخش من صوتم باز نبود. حاجا این تعهد متعهد نیست، تعهد متعهد فکر کنم باید باشه نه متعهد.
چرا؟
چون اون فرد مثلا من اون متعهد منظورشون کسی که داره تکلم میکنه یا داره مثلا یک لفظی رو ایجاد میکنه، خب این چطوری ممکنه چند نفر باشه که بگیم اینجوری اشکال برطرف میشه؟ من فکر کنم باید بگیم که اون متعهد ما باید چند تا باشه که ما ملتزم به اونها باشیم. مثلا بگیم که این، من متعهدم که این عین رو برای لفظ چشم، دوز و یا چشم و اینها به کار ببرم.
شما میتونید اشکال روهای قیاسی یه بار حل اشکال رو تقریر بفرمایید؟
حل اشکال بگم یا نه؟
حل اشکال رو، اشکال که مشخص شد، یعنی ما طبق اشکال گفتیم که نظریه تعهد یا یکی از اینها امکان پذیر هست، این اشکاله. الان حل اشکال رو مفهوم شد میخوان چطوری حل بکنم؟
که ما متعهد رو چند تاش کنیم، یا این که بگیم که اون متعهد ما یکیه اما متعهد به عدم اون چند تا لفت مشروطن.
برای بنده یه ذره صدا نامفهوم بود آجای قیاسی.
خب باید بزرم
ببخشید، فاز همون اشکال هست، صدا مشاهد برای بنده که تو بست میشه ها، یا برای دوستان دیگه هم صدا خوبه؟ یه بارم میفرمایید، یه بارم میفرمایید، قطع بست میشه ظاهرا. آجای قیاسی بله، صدا یه ذره حالا اشکال داشت. بحث این بود که خب ما حل اشکال رو ایشون
استاد الان بهتر شد صدا یا نه؟
بله الان خیلی خوبه، بفرمایید. قیاسی بفرمایید.
آجا اینترنت شما هم ضعیفه، فش کنم. جای رضاپور،
من الان با آی درخوش با هم هستیم، اینترنت یعنی از صدا هر دو گوشی استفاده میکنیم. صدا نمیاد؟ آی درخوش صدا نمیاد. صدا میاد آی دهگانی؟ بله. حاجای قیاسی صداتون مناسب شده بود، بفرمایید.
متعهد به چند تا چیز هستیم، مثلا یک لفظ رو برای چند تا معنا بیاریم، یا این که نه بگیم که اون فرد متعهد، اون متعهد ما یکیه، به اینه که لفظ رو بعدم اتیام به لفظ، این لفظ رو میاریم میگریم که برای قصد تفهیم معنا باشه، یا این که نه ما بگیم که دو تا تعهد داریم، مثلا بگیم که ما متعهدیم که لفظ رو این رو یا برای اون بیاریم یا برای این، مثلا لفظ این روی من متعهدم که یا برای مثلا چشم بیارم یا برای مثلا چشمه، و اگه من رو برای چشم دیگه قصد کردم دیگه نمیتونم اون رو در همون لحظه برای یک معنای دیگه به کار ببرم. حالا دومی رو زیاد متوجهش نشدم.
بله. عرض شود که بحث به این شکل که درسته، یعنی ما میخوام حل اشکال بکنیم به این شکل که میگه سه تا روش داریم دیگه. یه این که تعهد متعهد، بنده متعهد متوجه شدم یعنی این بحث رو، یعنی اون کسی که داره صحبت میکنه بگیم که تعدد دارن، یعنی دو نفر رو مثلا تصور بکنیم، سه نفر رو تصور بکنیم، یا اینکه نه یه نفر رو متوجه بشیم، یک نفر میخوام با یه نفر قضیه رو حل بکنیم. یعنی هر کدوم از اینها یه اشکالاتی هست دیگه، یعنی به ذهن آدم میرسه که خب تعدد متعهد این که اصلا از بحث خارج میشیم کلا. یا وحدت المتعهد، میگیم اینجا نه، یعنی روش دیگه واسه حل اشکال اینه که نه، ما متعهد رو دو نفر سه نفر نمیدونیم، میگیم یک نفر متعهد اگه بخوام اون اشتراک و ترادف رو تفکیه نظر تعهد حلش بکنیم. ما منتها چطوری؟ به ان یکون متعهدم به عدم الاتیان به لفظ الا، یعنی خاطرتون باشه الان اول جلسه گفتیم که به صورت سلبی یا ایجابی توضیح بدیم، یکی از اینها رو مثلا ما ارائه بدیم، یعنی بگیم که یک قسمتش باشه، یعنی متعهد میکنه به عدم اتیان لفظ الا اذا قصد تفهیم احد المعنیان به خصوصهی او متعهدن عند قصد تفهیم المعنا به اتیان به احد لفظان، یعنی در ضمن اون صحبت خودش یه تعهدی رو با این تصور با این توجه که به صورت مثبت یا منفی بتونه توضیح بده، یا اینکه حتی اینم نباشه، یعنی سومین روش هم اینه که فرض تعهدین مشروطه، یعنی هر کسی که داره یه صحبتی رو میکنه بگیم که این دوتا تعهد میکنه، منتها دو تا تعهد مشروط، اولی بود چند تا متعهد داریم نه تعهد، دومی این بود که یه نفر متعهد داریم منتها از دو حیثیت، فرقشون اینطوریه، سومی اینه که ما دو تا متعهد داریم، یعنی دو تا تعهدی که داریم این تعهدها مشروطینه، یعنی یک متعهد داریم دو تا تعهد داریم اون تا این تعهدا مشروطینه، یعنی که دو تا شرط میکنیم، چطوری؟ الا نحو یکون المتعهد متعهد به فی کل منهما مقیدن به عدم الاخر، یعنی مشروط بر این تعهدش که یکی رو انجام میدم، یه شرطی هم داره که اون یکی رو انجام نمیدم، یعنی دو حالت داره. خیلی این آدم احساس میکنه پیچیده است دیگه، یعنی اصلا وقتی شما فطرتاً با یک امری مواجه میشید واقعیتش آدم حالا اینطوری متوجه نمیشه واقعا، یعنی ما وقتی داریم صحبت میکنیم، یعنی یا مثلا حالا تعدد المتعهد که کامل آدم احساس میکنه که خارج این بحث، چون دیگه اصلا اون وقت بحث مشترک اینا مطرح نمیشه دیگه، یعنی مثلا تعدد متعهد رو اینطوری توضیح میدن، مثلا اگر بخوام توضیح بدیم میگه یه قبیله اومده این عین رو تصور کرده، واژه عین رو، بعد چشمه رو مثلا آب رو توجه کرده وضع کرده به اون، یه قبیله دیگه اومده یه چیز دیگه رو عین رو تصور کرده گفته که من جاسوس رو واسش تصور میکنم وضع میکنم، خواستن نظریه تعهد رو اینطوری توضیح بدن، ولا یه با یک نفر واضح نمیشه حلش کرد. بعضی اومده گفتن نه آقا لازم نیست هر قبیله بیاد یه چیزی رو تصور بکنه یه وضعی داشته باشه، اون حیثیت اون توجه مهمه که آقا من وقتی این رو میگم دیگه اون یکی رو مثلا دیگه تصور، یعنی یه حالتی که توجه ندارم بهش، به این شکل خواستن توضیح بدن. بعضی ها گفتن نه اینم نیست، یعنی دو تا تعهد داره، یک نفر که الان میخواد یک وضعی داشته باشه، یک صحبتی، یک واژه‌ای رو واسه یه معنای تصور کنه، قبلش دو تا شرط رو واسه خودش باید حل بکنه. اولا من این رو میگم، یک معنایی رو میگم، بعد ثانیاً این مقید هست به اینکه اون یکی رو هم نمیگم. دوتا هست، دوتا معنا داره، ولی من میگم که این یکی رو تصورش رو انجام دادم، دومی رو انجام نمیدم. یه ذره فکر میخواد دیگه، واقعیتش اگه بخوام کامل مطلب رو روشن بکنیم عزیزان باید یه ذره فکر بکنم. بفرمایید. نه اینو چون قبلا خوندیم دیگه، دو تا اشکال مطرح میکردن ایشون. حالا اگر خاطر شریفتون باشه ایشون میگفتن اشکالاتی داره این قضیه. بعد حالا اگر بخوایم چیز بکنیم، یعنی ایشون توضیح میدادن که شما اگه میخواید توضیح بدید این بحث رو، یعنی میگفتن که به این شکل که هر وقت اگه بخواید به صورت تعهدی این قضیه رو حل بکنید، اشکالات، یکی از اشکالاتش اینه که بحث مجاز و اینا دیگه باید رخت برکنند، امکان پذیر، یعنی همیشه شما طبق نظریه تعهد چون قبل از اینکه لفظ رو بیارید حتما اون معنا رو هم بیارید، همیشه هر کلمه‌ای که اون شخص داره صحبت میکنه حتما حقیقت رو داره صحبت میکنه، در حال که گفتیم واقعا این اصلا خلاف عرف دیگه، ما خیلی وقتا میبینیم که از مجاز اینا استفاده میشه. یکی هم بحث استدلالش بود دیگه، میگفتیم که در بحث این قضیه این نظریه تعهد در دلش یه گیاسی داره، اگه خاطر شریف باشه، در حالی که ما میبینیم که بچه ها هم دارن، در حالی که بچه ها هستن قدرت گیاس چیدن صغرا کبرا کردن که ندارن، اینا هم میان استفاده، یعنی ایشون نظرشون قبلا توضیح دادن که من اعتباری هستم نه تعهدی.
خب بذار پس چه اینجا شاید تعبیر بحث هر اشکال رو بیان میکنن، خب اگه قبول ندارن خب چه دلیلی داره که من اشکال رو برطرف کنم؟ خب
بعد علت این که اشکال رو مطرح میکنن چند تا، یکی اولا یکی بحث واقعا این بزرگواران، خب احترام استاد خیلی مهم هست، یعنی قبلا توضیح دادیم این رو یه بار در قضیه اوایل کلاس که این بزرگواران یهویی مثلا نمی اومدن سرکوب کنن اون نظریه رو، با احترام میگفتن اگر، خب بالاخره آی خویی، آیت الله خویی وقتی این نظریه رو ارائه میدن، مسلک تعهد رو ارائه میدن، بالاخره این بحث ها تو ذهنشون هست که این اشکالات مواجه میشیم. خود ایشون معمولا اینطوریه که بخواین اگر جواب اشکال رو بزرگان بگن، میفرمایند که شاید زد اگر آی خویی بخواد جواب رو بدن یکی از این ستا رو باید جواب بدن، این لزوما نمیخواد خودشون تأیید بکنن این بحث رو، یعنی میخوان از طرفه، یعنی یه بحث ثبوتی میکنن که اگر بخوایم جواب رو از طرف آی خویی جوابی رو بگیم اینطوری باید بگیم، نه اینکه بنده اون رو تأیید میکنم، چون نظر ایشون این بود که بنده نظریه گرن اکید رو تأیید میکنم نه تعهد رو. روشنه آقای قیاس؟ خیلی خب، وقت جلسه تموم شد، من خیلی کم خوندیم، آماده کردم بحث لغت رو هم 2-3 صفحه این بود، اونا رو هم جمع بندی بکنیم. اگر عزیزان آماده به جلسه نیان، واقعیتش وقتمون خیلی گرفته میشه و نمیرسیم اون یعنی ما جنبندمون این بود که تو 60 جلسه 70 جلسه کل بحث رو ارائه بدیم. عزیزان برای اینکه سرعتمون یکم بالاتر بره دیگه با آمادگی ذهنی و پیش مطالعه و مباحثه و اینا زحمتش رو بکشن بیان که سریع این مطالب رو رد بشیم انشالله. خدا انشالله کمک کنه، انشالله بتونیم استفاده کنیم، حکم شرعی رو بتونیم از آیات روایات اینا رو مقدم است که عمل بکنیم انشاءالله، استفاده بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.